جدید به مدرسه تغییر کاربری میده. متاسفانه به علت تخریب کتیبه‌های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده اون مشخص نیست. اما با توجه به نوع مساله و فرم معماری، تاریخ احداثش به اواخر دوره قاجار برمیگرده. بریم سراغ هشتمین مدرسه، یعنی مدرسه رشدیه. مدرسه رشدیه نام مدرسه‌ایه که میرزا حسن رشدیه در تبریز تأسیس کرده. این مدرسه نخستین مدرسه به سبک نوین در ایران بوده. این مدرسه در سال 1329 قمری به علت تخریب به محل کنونی در خیابان ارتش جنوبی و مجاورت بنای تاریخی مرکز اسناد شمال غرب کشور منتقل شده. و اما هفتمین مدرسه، مدرسه پریزاد. مدرسه پریزاد از قدیمی ترین مدارس علمیه مشهده که قبلا نزدیک به حرم امام رضا علیه السلام قرار داشته، اما حالا میان رواق‌های حرم قرار گرفته. این مدرسه در سال 820 هجری قمری همزمان با مسجد گوهرشاد ساخته شد و بانی اون پریزاد خانم از نوادگان خواجه ربیع و ندیمه گوهرشاد بانی مسجد گوهرشاد بود. در حال حاضر مدرسه پریزاد به عنوان مرکز تبلیغات دینی مورد استفاده قرار میگیره و مجهز به پایگاه اینترنتی و فضاهایی برای مطالعه آزاده. سپاس از همه دوستانی که تا الان همراه ما بودن و دوستانی که الان به جمع ما اضافه شدن. ما تو برنامه در مورد مدرسه های تاریخی ایران صحبت میکنیم. اون هم از نوع دیدنی ترین هاش. 30558 منتظر پیشبینی های شماست. اینجا ده ترینه. ششمین مدرسه، مدرسه نجومیه. مدرسه نجومیه گناباد از آثار دوره صفوی است و علت نامگذاری این مدرسه به نجومیه اینه که در قدیم بیشتر به تدریس نجوم مشهور بوده. مدرسه نجومیه شامل هشتی ورودی، دالان، صحن و حجره است که امروز هر کدوم از اینها به بخشی از موزه مردم شناسی گناباد اختصاص پیدا کردن. حرفه های آهنگری، پارچه بافی سنتی، سفالگری، عطاری و گلیم بافی از جمله غرفه های موجود در موزه مردم شناسی. اما پنجمین مدرسه به انتخاب ده ترین، مدرسه سپهسالار. مدرسه سپهسالار که با نام مدرسه عالی شهید مطهری شناخته میشه، یکی از معتبرترین حوزه‌های علوم دینی در تهران. ساخت این مدرسه در اواسط دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار آغاز، اما به علت مرگ او به همت برادرش تکمیل شد. مدرسه سپهسالار به دلیل مجاورت با ساختمان مجلس شورای ملی شاهد حوادث سرنوشت سازی در تاریخ معاصر ایران مانند به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار بوده. جالب بدونید اولین فرهنگستان زبان فارسی هم در مدرسه سپهسالار برپا شده. و چهارمین مدرسه، مدرسه خانه یزد. مدرسه خانه یزد جزئی از یک مجموعه‌تر در شهر یزد. این مدرسه از ساخته‌ها و موقوفات محمد تقی‌خان بافقیه که در دوره زندیه ساخته شده. این بنا مرکب از دو مدرسه بزرگ و کوچکه. مدرسه خانه یزد یک راه زیرزمینی به طرف مدرسه مصلای یزد هم داره. شما حدس میزنید مدرسه‌ای که رتبه سوم رو به خودش اختصاص داده کدوم مدرسه است؟ بذارید بگم، مدرسه خان در شیراز. مدرسه خان مشهورترین و بزرگترین مدرسه علوم دینی در شهر شیرازه. این مدرسه توسط الله وردی خان گجی، حاکم مشهور فارس و فرزند و جانشینش امام قلی خان ساخته شده. الله وردی خان فردیه که 33 پل اصفهان رو ساخته و امام قلی فرزندش همون کسیه که جزیره هرمز رو از پرتغالی ها پس گرفت و اونها رو از خلیج فارس بیرون کرد. اما نکته جالب در معماری مدرسه خان استفاده نمادین از اعداده. مثلا تعداد اتاقهای مدرسه 110 تاست که معادل نام حضرت علی علیه السلام به ابجده. گفته میشه که مدرسه خان در اصل برای تشکیل جلسات درس و وعظ ملا صدرا ساخته شده بود. مدرسه خان از نظر هنر و معماری از شاهکارهای معماری عصر صفوی در شیراز محسوب میشه. اما رسیدیم به رتبه دوم مدارس در دهترین. این مدرسه تو اصفهانه. بسین حدس بزنید؟ بذارید یه راهنمایی کنم. تزیینات به کار رفته در این مدرسه خصوصاً کاشیکاری های اون بسیار نفیسه. میدونم که تونستین حدس بزنید. این مدرسه مدرسه چهارباغه. مدرسه چهارباغ از آخرین درخشش‌های معماری عصر صفوی و یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار میره. این مدرسه به شیوه مساجد بزرگ ایرانی به شکل چهار ایوانی ساخته شده. مدرسه چهارباغ جایگاه یکی از مهمترین حوزه‌های علوم دینیه. اما رسیدیم به رتبه برتر مدارس ایران در دهترین. این مدرسه که اسمشو نمیگم خیلی معروفه. نه بذارید اسم این مدرسه که در تهرانه بگم. حالا یکم موسیقی بشنوید بعدش میگم. دیدنی ترین مدرسه ایران به انتخاب دهترین، مدرسه دارالفنون. دارالفنون اولین مدرسه عالی در ایران به سبک نوین و از یادگاری‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار. این مدرسه که نام اون ترجمه بود از واژه پلی‌تکنیک، بله پلی‌تکنیک، در سال 1269 هجری قمری افتتاح شد و تا پایان دوره قاجار مهمترین نهاد آموزش عالی در ایران بود. پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی، زبان فرانسه، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا رشته ها و دروسی بودند که در این مدرسه تدریس می شد و بعدها زبان انگلیسی، روسی، نقاشی و موسیقی هم به اون اضافه شد. ساختمان قدیمی دارالفنون در سال 1308 خورشیدی به علت فرسودگی شدید تخریب و از نو ساخته شد و سردر زیبای اون رو استاد حسین لرزاده طراحی. اما یه فاصله کوتاه بگیریم، قراره با کارشناس برنامه بیشتر در مورد این مدرسه صحبت کنیم. اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه دهترین و میخوام گفتگو بکنم با جناب محمد سپهر سیری، کارش گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما، خوش آمدید به دهترین رادیو فرهنگ.
بندم خدمت شما عرض سلام دارم و سلامی هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترمت.
سپاسگزارم. اما جناب سیری، در برنامه امروز دهترین مدرسه دارالفنون رتبه برتر رو به خودش اختصاص داد، اما از شما میخوایم که بیشتر در این مورد و درباره این مدرسه توضیح بدید.
خب من در ابتدا لازم میدونم در رابطه با سنت مدرسه سازی یک سابقه رو خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال مدارس در طول قرون متمادی تو ایران ساخته میشده. حالا ما شواهدی که داریم از دوره هخامنشی مکانهایی به عنوان مراکز آموزشی بعضی از شهر در نظر گرفته میشده که شواهدی هم از اون موجوده. خب اگه به قرون میانی اسلامی گردیم، ما به صورت عمده فرهنگ مدرسه سازی رو از دوره سلجوقی داریم. همون نظامیه های معروف، خب وزیر سلجوقی خواجه نظام الملک تصمیم بر این گرفت که مدارسی رو تو بیشتر شهرهایی که قلمرو سلجوقی بود بسازه و مدارسی رو اشخاص بزرگ می ساختن و به صورت وقت در اختیار عموم قرار می دادن. در دوره صفوی هم خب این سنت ادامه پیدا کرد. خب الان خیلی از مدارسی که ما تاریخی هست و گاهی هم الان به عنوان سایت‌های گردشگری خیلی مورد اهمیت هستن، خب مدارسی رو هم تو اصفهان داریم، تو شیراز و کاشان. ولی در دوره قاجار خب به هر حال ما مدارسی رو خب قبل از هم مدرسه دارالفنون هم داشتیم، ولی مدرسه دارالفنون رو میتونیم بگیم به عنوان تقریبا شبیه اولین مدرسه به سبک جدید یا به سبک مدرن هست که توی ایران افتتاح میشه. و خب میدونیم امیر کبیر نقش بسیار مهمی داشت در شکل گیری و احداث مدرسه دارالفنون، و دارالفنون اولی مدرسه ای هست که با کمک اساتید و معلمانی که از روسیه و از اروپا به ایران اومدن و همراه بعضی از اساتیدی که ایرانی بودن و دوره‌های آکادمیک رو به صورت مدرن توی اروپا طی کرده بودن، این مدرسه رو راه اندازی کردن که البته مشاهیر خیلی مهمی هم تحویل جامعه علمی ایران داد مدرسه.
بله جناب سیری، البته ما درباره مدرسه دارالفنون مفصل صحبت کردیم، اما چیزی که فکر کنم هم من هم خیلی از شنوندگانمون دوست داریم بدونیم اینه که حال و وضعیت امروز مدرسه دارالفنونه.
البته خب حال و روز مدرسه دارالفنون در حال حاضر خب من میخوام بگم زیاد وضع بدی نداره. خب بعضی موقع‌ها استفاده‌ای که از این بناهای تاریخی میشه گاهی وقتی کمک میکنه به بقای این. تقریبا میشه بگی 50 خورده سال پیش که یواش یواش این مدرسه کاربریشو به عنوان اداری هم یواش یواش از دست داد و تقریبا متروک شد، این یک کمی به تخریب این مدرسه دامن زد. ولی در حال حاضر شرایط بدی نداره، چون که به صورت علمی مرمت شده و انشالله بتونیم روز به روز اون اگه بتونن حتی کاربری هم به نظر من، یعنی کاربری آموزشی هم اگر بتونن به این مدرسه برگردونن، به نظر من فکر میکنم خیلی بهتر باشه.
درست، البته شما یه توضیحاتی دادید، اما به طور خاص درباره بازسازی مدرسه دارالفنون از شما بشنم، مثلا به کجا رسیدیم بازسازی؟
خب بازسازیش تقریبا میشه بگی بحث اون حالا تو اصطلاح معماری و تو اصطلاح مرمت، اون بحث سختکاری و اون بحث سازه ها یعنی آجرچینی و اینا تقریبا کار تموم شده. بحث مرمت تزئینات و بحث در و پنجره هاش هست، ولی چیزی که به نظر من مهمه اراده ای هست که باید بین مسئولین وجود داشته باشه برای حفظ و احیای یک بنای تاریخی که به نظر من این اراده الان هست.
انشالله که مسئولین صدای شما و برنامه ما رو بشنون و این روند یه خورده آسان‌تر بشه دیگه، حداقل در کشورمون. بسیار سپاسگزارم از شما جناب محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی، که وقتتون رو در اختیار دهترین رادیو فرهنگ قرار دادید.
من هم تشکر میکنم.
خدا نگهدارت. این هم از موضوع این هفته دهترین و تاریخی ترین مدرسه های ایران. اما به سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظر شما موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی بهتره باشه؟ شماره پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یک هفته فرصت دارید تا زیباترین بازار ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده زیباترین بازار ایران. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. تا هفته آینده خدا دار.
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. به رنگ خدا درآیی.
اللهم انی اسألك من بهائك دبها
به هر جهان که من دین در آورم
رنگ خدایی بپذیری، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم. ربنا
ده و 25 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگه.
خوبه بدونین ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ده و 30 دقیقه است. دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز. سلام، روز بخیر. باز هم با مجله نیمروز برگشتیم و تا ساعت 11 و نیم در خدمت شماییم. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. مجله نیمروز رو ورق میزنیم با موضوع دوران صفویه. پرسش: از دوران صفویه چه چیزی دوست دارید بدونید؟ از ما بپرسیم تا ما جوابش رو از کارشناس بپرسیم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما دست اندرکاران مجله نیمروز، سردبیر امیر رضا راز، مسئول فنی مونا شعبانی، نویسنده مهین اکبری، مسئول روابط عمومی نسرین محبی خو، خبرنگار محمد علی مومنی، تایپیست آرش مومنی، تلفنچی فروزان امیدی و دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری. آقای قیتونی، چیو دارین تایپ میکنی؟
چیو دارم تایپ میکنم؟
بله، هنوز که ما حرفی نزدیم که.
مال قبله، هر چی که هست مال گذشته است. یه سری کارا مونده آقای مومنی.
آها، یعنی کارهای قبلتون رو گذاشتین امروز انجام بدین؟
نه، صفحات لایی.
دیگه خیلی تاریخی شدن این
چیز دیگه. آقای مومنی صفحه چیه؟
اینا صفحات لاییه، زودتر آماده میکنم.
ببینید،
ما صفحات خبری رو ما به روز آماده میکنیم.
خیلی دیگه تاریخی شده، چون موضوعم تاریخیه.
بله، این دستگاه منم خیلی دیگه تاریخی شده. میدونی چرا؟
خودتونم تاریخ
من که اصلا من به تاریخ پیوستم رفت.
بله،
فسیل شدم از دست.
اونو نمیخواستم بگم دیگه، خودتون گفتین دیگه، خیلی تواضع دارید دیگه واقعا.
من واقعیت رو میگم. بله، من سنی که بشه 300-400 سال عمر، خب دیگه فسیل شده.
400 سالتون شده؟
آره، من با مومیایی شده دارم اینجا الان میشینم. بله، کار انجام میدم.
چی بازمانده کاری هستی؟
بله، من با
دوران صفویه.
از دوران صفویه اونورتر، من صفویه رو وقتی دیدم پیر بودم. بله، حساب بکن من با دایناسورا شروع کردم.
بله، با اون.
بله، ولی این که میگم که
با گودزیلا ها چطور؟
با گودزیلا ها رفیق بودم، ولی خب زیاد باشون معاشرت نمی کردم. حالا اینم که دارم میگم بین خودمون باشه. بله، سه چهار تا اتفاقا رفیق گودزیلا هم دارم. درست، که اونا فسیل شدن. قرار امشب بیان خونم و شام مهمونی. دوست داشتین شما هم بیاین دور هم بشین. همه هم سن و سالا جمعی خلاصه.
آقای مومنی خوبی؟
بله بله، خدا رو شکر. من دارم این مقاله های مربوط به دوره صفوی رو آماده میکنم، ضمن اینکه چند تا مهمونم داریم.
بله،
پیگیری کنم ببینم مهمونامون بیان که باشون مصاحبه بکنیم، برای شماره ای که ویژه صفوی است اینا رو چاپ بکنیم.
الان مهمونایی که ما داریم آقای مومنی کیا هستن؟ میخوام بدونم. من
مهمونامون فهرستش دست آقای راز.
منم دارم ولی نمیگم.
چرا نمیگی؟ الان دلیل
دیگه شگفتانه است.
شگفتانه است.
بله، اون واژه رو نگید چون تایپ میکنید یه دفعه.
ولی به منم بگید.
خارجیه رو نگید. سورپرایز رو نگید. شگفتانه
خب گفتید کارو خراب.
نه خب گفتم که معادلش نه. گفتم که معادلش تو ذهنتون باشه دیگه.
بله، من تو ذهنم همیشه همه چی هست.
مثل کامپیوتر رو رایانه
یارانه نه آراسی
یارانه نه ها رایانه
فرد شب میریزن شما بکنم به خاطر همین رفتی سمت رایانه.
نه من نمیگیرم.
آه، حالا که این سورپرایز رو گفتین شگفتانه، هندزفری رو معمولا چی میگن؟ من دیشب مثلا بنویسم پیدا نکردم.
گوشی آزاد،
دست آزاد گفتن، ولی دست آزاد نمیرسونه واقعا. این معنی
سیم آزاد میگن.
سیم آزاد،
سیمش خیلی آزاده.
این ترجمه لغت به لغت هند دست شده و فیری هم آزاد. دست آزاد نمیرسونه معنی یه ابزاری که مثلا
دست بسته بوده که بخواد دست آزاد بشه.
آره، اصلا این نمیرسونه که تو این دست آزاد چه وسیله‌ای درگیره. خب مثلا به توپ هم میشه گفت دست آزاد.
من نمیدونم قضیه چی. آقای مومنی این روزا کلا تو هنسفریه، عکس میذاره هنسفری توشه، نمیدونم میاد.
شما نگید هنسفری.
من چی بگم؟
شما دارین تایپ میکنید
فعلا. بهش میگیم گوشی تا
ببینید دست آزاد.
گوشی هم خوبه. آره،
گوشی
دم گوشی.
آره دیگه، این گوشی بذاریم تو گوشمون.
تاریخی الان این موضوع تاریخیه.
نه
خب الان ما قرار بود
نه، چون که سورپرایز رو گفتین اسم مهمونا. اتفاقا واسه بهتون بگم که اسم مهمونا رو به منم بگین، منو از خودتون بگین.
آقای دکتر بهزاد کریمی هستن، استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ، و عبدالرضا مجید نویسنده و پژوهشگر.
خیلی
هم خوب. با آقای مجیدی چقدر میشه در مورد هنر دوره صفوی، چون هنر خیلی توی دوره صفوی اهمیت پیدا کرد، مخصوصا معماری و نقاشی و خوشنویسی حتما در مورد، ولی موسیقی به شدت توی دوره صفوی کنار رفت. حالا در موردش با آقای مجید صحبت می‌کنیم.
بله، خب مهمانمون اومد.
کدومه که
بله. این صندلیه رو شما پشت خط بله. هستن. این
صندلی مجدی نیستن، فکر نمی‌کنم بله. مجدی باشن. درسته،
آقای دکتر بهزاد کریمی هستن، استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر کریمی سلام بر شما، به مجله خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم و درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
متشکرم. اینجا مجله نیمروز، آقای مومنی با شما گفتگو میکنن.
خوش آمدین آقای دکتر.
درود بر شما جناب.
آقای دکتر خوش آمدین، واقعا خوش آمدین، خوشحالمون کردین. عرضم به حضورتون که بنده